سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 50 سر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را هم میرحمت صافی پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه و صدر اعظم قطر در مکالمه تلفنی شب گذشتهش با جک سولیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره افغانستان گفتگو کرده. اعلامیه وزارت خارجه قطر میگوید که وضعیت فعلی افغانستان و نیاز به ادامه کمک‌های بشری با این کشور مورد بحث در تماس قرار گرفت. چندین کشور به شمول آمریکا پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 سفارت‌هایشان را از کابل به دوحه انتقال دادند و قطر اکنون به یک مرکز عمده تماس‌های بین المللی در مورد افغانستان مبدل شده است. اداره امانگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا میگوید شمار کسانی که به دلیل خشونت جنسیتی در افغانستان به کمک نیاز دارند افزایش یافته. در اعلامیه امروز این اداره آمده که خدمات و کمک برای قربانیان خشونت جنسیتی میان ماه‌های دسامبر پارسال و می امسال 25% افزایش یافته. اعلامیه می‌افزاید که محدودیت بر مشارکت زنان در امور عامه و محدودیت‌های دیگر از عمده‌ترین عوامل افزایش خشونت جنسیتی پنداشته می‌شود. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بر کار، آموزش و گشت و گذار زنان و دختران در افغانستان محدودیت جدی وضع شده. ائتلاف حاکم در پاکستان اعلام کرده که حکومت را در 8 اگست امسال منحل می کند. شبکه تلویزیونی جیو امروز گزارش داد که روی این تاریخ پیش از وقت توافق صورت گرفته. تا هنوز تاریخ دقیق برای انتخابات عمومی در پاکستان تعیین نشده. پاکستان در حال حاضر با بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و اکنون حکومت سرپرست این کشور 90 روز فرصت دارد تا انتخابات عمومی را برگزار کند. و مقام‌های اوکراین می‌گویند در نتیجه آتشباری دیروز نیروهای روسی در جنوب و شرق اوکراین 4 غیر نظامی کشته شدند. پاولو کرلنکو والی منطقه دونتسک گفته که یک زن و دو مرد در شمال این منطقه کشته شدند. همچنان یوری مالاشکو والی منطقه زاپاروژیا در جنوب گفته که یک زن 72 ساله در آنجا نیز در حمله نیروهای روسی کشته شده است. آمار ملل متحد نشان می‌دهد که از آغاز جنگ اوکراین تا پایان ماه گذشته 9177 غیر نظامی در آن کشور کشته شدند و نزدیک به 16000 تن دیگر هم زخم برداشتند. تهاجم تمام عیار و غیر مواجه روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 آغاز شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، اظهارات تازه قصر سفید: نشانه‌ای در مورد دست داشتن پناهجویان افغان در رویدادهای تروریستی در پاکستان وجود ندارد. طالبان به عنوان حاکمان فعلی افغانستان چقدر رابطه تنگاتنگ با طالبان پاکستان دارند؟ نظر یک آگاه امور سیاسی.
اینا هم از تی تی پی کماکان پشتیبانی میکنند و نمیتوانند که دست بردار شند.
گزارش تازه ملل متحد: شمار کسانی که به دلیل خشونت جنسیتی در افغانستان به کمک نیاز دارند 25% افزایش یافته. شماره از استادان ادعا میکنند که اخیراً حکومت طالبان ملاها را در پوهنتون‌ها به عنوان رئیس و معاون تعیین کرده.
وی دې زیات تغییرات راوړل. هغه وخت زمانی که من در پوهنتون بودم آنها بسیار تغییرات را آوردند. در پوهنتون کسانی را مشخص میکردند که هم فکرشان بود.
رئیس جدید بانک جهانی از افزایش فقر در کشورهای رو به انکشاف هشدار داده. در نیمه دوم این ساعت برنامه میز گرد 25 دقیقه دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:04 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته و میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. قصر سفید میگوید هیچ نشانه‌ای در مورد دست داشتن پناهجویان افغان در رویدادهای تروریستی در پاکستان یا در امتداد خط دیورند وجود ندارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا این اظهارات را پس از ادعای برخی مقام‌های پاکستانی که گفته بودند شمار از پناهجویان افغان در رویدادهای تروریستی در آن کشور یا در امتداد خط دیورند دخیل هستند در یک نشست خبری دیروز گفت. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان مسئولیت دارند که نگذارند از خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده شود. جزئیاتش در این گزارش.
پس از آن که برخی مقام‌های نظامی پاکستان ادعا کردند که پناهجویان افغان در حوادث تروریستی در داخل پاکستان دست داشتند، قصر سفید می‌گوید هیچ نشانه از دست داشتن پناهجویان افغان در رویدادهای تروریستی در داخل پاکستان یا در امتداد خط دیورند وجود ندارد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، این موضوع را به روز دوشنبه در یک نشست خبری در قصر سفید در پاسخ به سوال در مورد ادعای اخیر مقام‌های پاکستانی بیان کرد. مقام‌های پاکستانی اخیراً ادعا کرده بودند که گویا پناهجویان افغان در بی‌ثباتی پاکستان دست دارند و همچنان از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می‌شود. جان کربی گفت:
ما هیچ نشانه ای از دست داشتن پناهجویان افغان در حوادث تروریستی در پاکستان یا در مرز نمی‌بینیم. ما از پاکستان برای کمک به بسیاری از افغان‌ها در زمانی که آنها به یک مکان امن نیاز دارند سپاسگزاریم.
حکومت طالبان نیز در رابطه با ادعاهای مبنی بر حضور طالبان پاکستانی در افغانستان گفته که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگر استفاده شود. در این حال متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز به روز دوشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با سوال مشابه روبرو شد که چنین پاسخ داد:
من نظر خاصی در این مورد ندارم، اما به صراحت اعلام کردیم که ما بر این باوریم که طالبان مسئولیت دارند تا از استفاده افغانستان در حملات تروریستی جلوگیری کنند.
ارتش پاکستان و برخی مقام‌های آن کشور از روز جمعه تا کنون 3 بار موضوع استفاده از خاک افغانستان را در حملات اخیر در پاکستان مطرح کردند. در تازه‌ترین مورد، به روز دوشنبه مقام‌های ارتش پاکستان در نشستی که داشتند ادعا کردند که مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی یا TTP و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان و فعالیت آزادشان از دلایل اصلی و تاثیرگذار بر امنیت پاکستان است. حکومت طالبان اظهارات جدید ارتش پاکستان واکنش نشان نداده، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به روز شنبه در صحبت با رسانه ها گفته بود که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده نمی شود و افزوده بود که آنها توافقنامه دوحه را با ایالات متحده آمریکا امضا کرده اند، نه با پاکستان. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، به این اظهارات و واکنش نشان داد و در صفحه توییترش نوشت که آنها متحد هستند بدون توجه به موضوع طالبان از هر وسیله ممکن برای جلوگیری از تروریسم علیه کشورشان استفاده کنند.
اظهارات تازه جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی، که گفته است آنها مورد را نمی بینند که نشان دهد افغانهای مستقر در پاکستان در فعالیت‌های تروریستی دخیل بودند. با گفته کربی، در حال حاضر شواهد هم وجود ندارد که ثابت کند پناهجویان افغان در پاکستان تهدید برای آن کشور باشند. مرسلین ارسلا در این مورد با خلیل احمد نادم، آگاه امور سیاسی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا مقام‌های پاکستانی و ایرانی در این اواخر به گونه‌ای همزمان از فعالیت گروه‌های جنگجو در افغانستان شکایت دارند.
پاکستان سالهای سال طالبان را سپورت کرده بود، مراکز تروریستی، عناصر ضد افغانستان را تربیه کرده بود. اما او به این امید بود که البته که افغانستان میتونه تسخیر کنه و در وجود طالبان میتونه که منافع خود در افغانستان تامین کنه. ولی کماکان معلوم میشه که او رقمی که پاکستان توقع داشت اون نیست. از یک طرف در طول سالهایی که طالبان جنگ میکرد علیه امریکا و متحدینش، اینجا به اصطلاح گروپ های افراطی پاکستان مثل TTP یا همگام بودن با طالبان و در عملیات در داخل افغانستان شرکت داشتن. از او هسته اینا هم TTP کماکان پشتیبانی میکنند و نمیتونند که دست برداشتن. گروپ های افراطی خودش تولید کرده، علیه خودش قرار گرفته. موضوع ایران است که ایران هم یک جا با روسیه و اینا و کماکان چین طالبان را کمک میکردن در مقابل با امریکا و متحدینش، و حالی که طالبان به قدرت رسیده، توقعی که ایران هم داشت از طالبان او رقم نیست که مثلا سر آب رود هرمن جنجال دارن. طبعا بانه ها است که میگیرن برای که یا ایت احساس میکنن که طالبان و امریکا با هم رابطه تنگاتن دارن.
حال ایالات متحده آمریکا عملا در افغانستان حضور فیزیکی نداره. در نبود حضور فیزیکی، مقام های آمریکایی چطور میتونن با اطمینان ایره بگوین که تهدید از خاک افغانستان متوجه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان نیست؟
در توافقنامه دوئه که آمریکا با طالبان امضا کرد، یک بخشش نظارت استخباراتی آمریکاست بر گروپای توریستی که اگر وجود داشته باشد در افغانستان، امی که فضای افغانستان فعلا در دست امریکاست به این معناست که یا کنترل میکنن افغانستان. بایدن هم چنین گپ زد که شما ببینید که چیزی که گفته بودم همو چیز است، یعنی طالبا با از بین بردن القاعده ما را همکاری کرده و همکاری میکنه، یعنی موضع‌گیری امریکا و طالب نشان میده که در پشت پرده یا با هم ارتباطات وسیع دارن، چنانچه هفته 40 میلیون دلاری که امریکا از طریق ملل متحد داخل افغانستان میکنه و کرنسی افغانستان تقویه بخشیده، یک ثبات اقتصادی آمده، ای با من عزیز که ارتباطات امریکا و طالبا وجود داره. در غیر از او وقتی که روسیه و چین و ایران مخالف سرسخت امریکاست، ولی چرا روسیه مثلا طالبا رو به رسمیت نمیشناسه؟ برای از اینکه روسیه اطلاعات داره که بین طالبا و امریکا رابط وجود داره، از او واسه اینا اطمینان ندارن سر طالبا.
با اشاره به اظهارات پیشتر شما، اگر همکاری های امنیتی در این سطح وجود داره، پس خواسته های ابتدایی افغان ها چطور میشه در بخش تعلیم و تعلیم و تحصیل دخترها؟ آیا به خاطر ایاده این حق افغان ها و این خواسته افغان ها نیاز به تعامل از با حکومت طالبا و یا نیاز به فشار بیشتر دیده میشه؟
باور بکنین که اگر امریکا خواسته باشه که در افغانستان یا جامعه جهانی خواسته هایی که از افغانستان داره به خاطر باز کردن مکاتب، پانتون ها به دخترها و حق کار زن ها، هیچ کار مشکلی نیست. شما ببینید که من در افغانستان بودم، حدود 95% طالبان طرفدار تحصیل و حق کار زن ها هستند، ولی او 5% کیست که مثلا تمام افغانستان به گروگان گرفته و حتی جنبش طالبان یا حرکت طالبان به گروگان داره؟ 5 نفر 6 نفر منتاش 7 نفر است. کی 7 نفر از کجا دستور میگیره؟ چرا این کار میکنن؟ هیچ کس نمیفهمه. هیچ طالب نمیگه که ما طرفدار تحصیل نیستیم. اگر نه، شما ببینید که تمام دنیا یک طرف، ملل متحد یک طرف، اروپا یک طرف، جامعه اسلامی 56 کشور یک طرف، اما یک طالب یک طرف. چطور از کجا قوت میگیره این طالب که به اندازه میتونه مقابل دنیا استاشه اگر یک نیروی قوی در پشتش نباشه؟
خلیل احمد نادم، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید به تازگی شمار نیازمندان به کمک هایی که بر اساس خشونت مبتنی بر جنسیت ارائه می شود 25% در افغانستان افزایش یافته. این سازمان امروز در توییت گفت که شمار این افراد میان ماهای دسامبر سال گذشته تا می امسال از 10 میلیون تن به 13.1 میلیون تن رسیده. بیشتر در این گزارش.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان به روز سه‌شنبه در توییت گفته است شمار افرادی که به کمک و خدمات مرتبط به خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان نیاز دارند 25% افزایش یافته است. در ادامه توییت اوچا گفته شده است شمار افرادی که به کمک و خدمات مرتبط به خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان نیاز دارند از 10.1 میلیون به 13.1 میلیون بین ماه دسامبر سال 2022 و مایمه امسال افزایش یافته است. اوچا افزوده است که ممنوعیت و سایر محدودیت ها بر مشارکت زنان در زندگی و جامعه بحران حفاظتی از قبل موجود را تقویت می کند. رویدا قادری یکی از کارمندان رسانه در ولایت بلخ است که می گوید با آنکه یگانه نانوار خانواده اش بود، اما با وضع محدودیت از سوی نظام حاکم بر کار زنان چند ماه قبل وظیفه اش را از دست داد. بانو قادری به رادیو آزادی گفت
ما انواع خشونت ها داریم، هر اون چیزی که روح آدم را نارام بسازه به اون ما میتونیم خشونت بکنیم و فعلا طالبا دقیقا هنمی کار را میکنن، از خشونت روانی و از خشونت لفظی در مقابل زنها استفاده میکنن. من هم مثلا فعلا نانوار خانواده هستم ولی کار کردن از نگرفته شدم، من نمیتونم برم در رسانه آزادانه کار بکنم. اگر بیای نهادهای خارجی یا هم همی سازمان های بین المللی از ما حمایت بکنن که ما بتونیم بیرون از خانه به راحتی کار بکنیم، بزرگترین خواست یک خانم اینمی است.
فریما دانش آموز صنف 12 هم یکی از مکاتب شهر کابل بود که پس از وضع محدودیت ها از حکومت طالبان و مسدود کردن دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب محروم شده است. فریما به رادیو آزادی گفت که تداوم این محرومیت برایش مایوس کننده است.
مکتب بچه ها باز هست، سرنوشتشان خب معلومه. مثل کسی که سنف 12 هستن فارغ میشن، اما سنف 12 دختر ها به سرنوشت ماندن. به امتحان خود میتونن بچه ها برن، امتحان سپری کنن، اما ما اجازه نداریم. ای به خودم هم مایز کننده است و جامعه جهانی هم تا به حال در ای بار کدام کار نکردن، نتونستن که مشکل ما را حل کنن.
شماره از فعالان حقوق زن در افغانستان با نگرانی از وضعیت موجود زنان در افغانستان میگوید ممکن شماره زنان نیازمند به کمک‌های مرتبط به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در افغانستان بیشتر از آمار اوچا باشد. مانسه مبارز یکی از زنان به رادیو آزادی گفت
مطمئنن این گزارش بر اساس واقعیت های طرف داخل افغانستان و بر اساس معلومات و ارقامی است که داخل افغانستان تهیه شده. ضمن از اینکه من تایید میکنم، تاکید میکنم که اگر فرصت فراهم باشد، طالب یک تردید نباشه و مزاحمت ایجاد نکنه و یک سروی دقیق صورت بگیره، من مطمئن هستم که وضعیت زنان در افغانستان وضعیت تکان دهنده است. حتی آماری که به دست خاطر آمد بلندتر از این آماری است که دفتر اوچا گزارش داده.
ماجبین احمدزاده یکی دیگر از این فعالان حقوق زنان میگوید افزایش محدودیت‌ها بر کار زنان میلیون‌ها افغان نیازمند را از کمک‌های بشردوستانه محروم کرده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌ها درباره ادعای دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد پاسخ نداد. اما مقام‌های طالبان پیش از این بارها گفتند که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. نزدیک به دو هفته پیش سازمان عفو بین الملل در واکنش به دستور منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از سوی حکومت طالبان آزار اذیت جنسیتی را جنایت علیه بشریت خوانده و تاکید کرده بود که به آن در افغانستان پایان داده شود. محدودیت‌های پیهم طالبان بر زنان و دختران در بخش‌های مختلف از جمله آموزش، تحصیل، کار و حضور زنان در جامعه میلیون‌ها زن را در افغانستان متاثر کرده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
و اکنون هم میپردازیم به یکی از مسائل جهانی، این که رئیس جدید بانک جهانی از افزایش فقر در کشورهای رو به انکشاف هشدار میدهد. اجی بنگا به نشست امروز گروه 20 در هند گفت که افزایش فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر تهدید عمیق‌تر شدن فقر در کشورهای رو به انکشاف را به همراه دارد. سلطان محمد سرور جزئیات میدهد.
آجای بنگا به نشست امروز وزیران مالیه کشورهای گروه 20 در هند گفت که افزایش فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر خطر عمیق‌تر شدن فقر در کشورهای رو به انکشاف را به همراه دارد. این در حال است که بسیاری کشورهای جهان در حال بهبود از ضربه مضاعف همگیری کرونا و نتایج جنگ روسیه در اوکراین هستند. این جنگ قیمت مواد خوراکی و مواد سوخت و دیگر اموال تجارتی را متاثر کرده است. در این حال تغییرات اقلیمی برخی از فقیرترین کشورهای جهان را که کمتر قادر به مقابله با آن هستند با شدت زیر تأثیر قرار داده است. مذاکرات وزیران مالیه کشورهای گروه 20 پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه روز دوشنبه با امتناع از تمدید قرارداد صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره اسیا سازمان ملل متحد را خشمگین ساخت. ملل متحد هشدار داده که میلیون‌ها فرد فقیر در جهان بهای این تصمیم مسکو را خواهند پرداخت. یواخیم ناگل رئیس بانک مرکزی آلمان به خبرگزاری فرانسه گفت ما در دوران پیچیده زندگی میکنیم. من باید به این واقعیت اشاره کنم که روسیه دیروز از پلان بحیره اسیا اوکراین خارج شد و ما اینجا در حال بحث درباره چگونگی کمک به کشورهای آسیب پذیر هستیم. و افزود که این واقعه عجیب است و بسیاری کشورها روسیه را به خاطر این تصمیم سرزنش کردند. وزیر مالیه افریقای جنوبی انوخ گودونگوانا هشدار داد که این تصمیم مسکو احتمال دارد بر قیمت مواد غذایی تأثیر بگذارد و تأثیر شدیدتر بر کشورهای فقیر خواهد داشت. آجای بانگا رئیس بانک جهانی گفت که اگر به یک راه حل دست یافته نشود بیم آن می رود که اقتصاد جهانی تجزیه شود. آقای بانگا در نشست دو روزه وزیران مالیه و رئیسان بانک مرکزی کشورهای گروه 20 در شهر گاندی نگر ایالت گجرات گفت چیزی که وی را شبها بیدار نگه می دارد به اعتمادی است که بدون سر و صدا شمال ثروتمند و جنوب فقیر را در حالی که جهان به اتحاد نیاز دارد از هم جدا می کند. آجای بانگا که امریکایی متولد هند است بعد از اینکه از سوی رئیس جمهور بایدن بر ریاست بانک جهانی نامزد شد ماه گذشته این سمت را به دوش گرفت. گروه 20 یک مجمع بین المللی است که اتحادیه اروپا و 19 کشور از جمله هند، چین، جرمنی، فرانسه، کانادا، برزیل، عربستان سعودی، ترکیه، امریکا، بریتانیا و استرالیا در آن عضویت دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا میگوید از تلاش‌های کنگرس این کشور جهت اسکان افغان‌ها در ایالات متحده حمایت می‌کنند. او دیروز در یک نشست خبری با اشاره به لایحه تعدیل افغان اجستمنت اکت گفت جو بایدن رئیس جمهور امریکا همواره متحدان افغان واشنگتن را مورد حمایت قرار داده. قانون تعدیل افغان که زمینه اقامت دائمی پناهندگان افغان در ایالات متحده را فراهم می‌کند، مجدداً بر دو مجلس کنگرس آمریکا معرفی شده. بیشتر در این گزارش.
جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا میگوید از آنچه کنگرس امریکا در زمینه اسکان مجدد پناهجویان انجام میدهد استقبال میکنند و به حمایت از این تلاش ها تا حد امکان ادامه خواهند داد. آقای کربی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش در این باره گفت:
ما مطمئنم از تلاش های قانونی در اینجا در مورد لایحه تعدیل برای اسکان افغان ها حمایت میکنیم. من نمیخواهم از روند قانون گذاری جلوتر باشم یا در مورد آنچه رئیس جمهور امضا میکند یا نمیکند صحبت کنم، اما او قویا این احساس را دارد که ما باید به انجام هر کاری که میتوانیم برای استقبال از متحدانمان ادامه دهیم تا متحدان افغان ما زندگی جدید را شروع کنند و ادغام و شهروندی آنها آسان تر شود.
این در حال است که جری موران یکی از سناتوران آمریکا با نشر خبرنامه نوشته که روز دوشنبه هفته جولای قانون تعدیل افغان یا افغان اجستمنت اکت را به کنگرس معرفی کرده که بر اساس آن به پناهندگان افغان در ایالات متحده اجازه می دهد تا پس از بررسی تکمیلی به دنبال اقامت قانونی دائمی باشند. او افزوده که این قانون مسیری را برای شرکای افغان آنان ایجاد می کند تا زندگی جدید را آغاز کنند و در عین حال یک روند بررسی حیاتی را برای کاهش تهدیدات علیه امنیت امریکا ایجاد می کند. پیش از این کمیته پناهندگی و مهاجرت ایالات متحده امریکا به روز شنبه اعلام کرد که قانون تعدیل افغان مجدداً برای تصویب به هر دو مجلس کنگرس امریکا معرفی شده است. این قانون یا لایحه سهولت‌هایی را برای افغان‌های داخل و خارج از امریکا فراهم خواهد کرد. این قانون زمینه اقامت دائمی افغان‌هایی را در امریکا فراهم می‌کند که با اقامت موقت در این کشور زندگی می‌کنند، تغییرات و سهولت‌های برای ویزای ویژه مهاجرتی ایجاد می‌کند، روند بررسی درخواست و ویزا را برای افغان‌های متقاضی پناهندگی امریکا در کشورهای سوم بهبود می‌بخشد و بر اساس آن یک گروه بین‌سازمانی در مورد استراتژی اسکان مجدد متحدان افغان امریکا ایجاد خواهد شد. محمد امین که حدود دو سال قبل در جریان روند تخلیه به امریکا رفته به رادیو آزادی گفت انتظار دارد تا هرچی زودتر در مورد مسئله اقامت دائمی افغان ها در امریکا فیصله صورت بگیرد.
ما افغان ها با یک حالت گنگ روبرو هستیم. از دولت امریکا خواست ما این است که با این حالت گنگ پناهجویان افغان در اینجا نقطه پایان بگذارد و هرچی زودتر برای آنها اسناد قانونی اقامت بدهد تا آنها بتوانند زندگیشان در امریکا را به گونه مطمئن آغاز کنند.
همچنان میرویس زازای که در پاکستان منتظر بررسی پرونده مهاجرتش به امریکا است با ابراز امیدواری در این مورد چنین میگوید:
هرگاه چنین اقدامی صورت بگیرد نه تنها افغانهایی که در امریکا هستند به آرامش دائمی دست مییابند، بلکه در پروسسی که سپناهندگی افغانها که منتظر رفتن به امریکا هستند نیز سهولت به میان میآید.
پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و روی کار آمدن حکومت طالبان، ایالات متحده آمریکا هزاران افغان را در روند تخلیه از افغانستان خارج کرده و یا واجد شرایط پناهندگی این کشور دانسته است. بر اساس آماری که کمیته مهاجرت و پناهندگی آمریکا ارائه کرده، حدود 70 هزار افغان که در روند تخلیه به آمریکا منتقل شدند، بر اساس ویزای آزادی مشروط در این کشور زندگی می‌کنند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
سا ساعت حالا 5:25 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از استادان پوهنتون‌ها ادعا می‌کنند که اخیراً حکومت طالبان ملاها را در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی به عنوان رئیس و معاون تعیین کرده. به گفته آنها طالبان خلاف قانون تحصیلات عالی افراد خودشان را به عنوان رئیس در پوهنتون‌های ولایت‌های خوست، کندهار و مؤسسات تحصیلات عالی در ولایت‌های میدان وردک و نیمروز تعیین کردند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
برخی از استادان فعلی و قبلی پوهنتون‌های دولتی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که اخیراً برخی از رئیسان، معاونین و دیگر کارمندان اداری پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی اعضای وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شده و به گفته آنها به جای این افراد طالبان افراد خود را و ملاها را مقرر کردند. به اساس ادعای این استادان، مولوی شاه عاصم در پوهنتون کندهار و مولوی محمد یعقوب حقانی در پوهنتون خوست به عنوان رئیس تعیین شده و به همین گونه مولوی شفیع الله حقانی در مؤسسه تحصیلی میدان وردک، مولوی محمد صدیق کمال در ولایت نیمروز و مولوی شیر احمد عباس در پکتیکا در مؤسسه تحصیلات عالی به عنوان رئیس تعیین شدند. این استادان به همین گونه ادعا میکنند که اکثر معاونین بخش مالی و اداری پوهنتون‌ها افراد مربوط به طالبان هستند و به گفته آنها در بخش‌های دیگر علمی هم کسان پیشتاز شدند که با طالبان نزدیکی دارند. محمد قیوم سیال یکی از استادان پیشین پوهنتون پکتیا که یک سال قبل برای ادامه تحصیلاتش به فرانسه رفته است ادعا میکند که طالبان از اول تلاش میکردند که افراد خودشان را از هر راه ممکن داخل پوهنتون ها سازند.
زمانی که من در پوهنتون بودم آنها بسیار تغییرات را آوردند. در پوهنتون کسانی را مشخص میکردند که هم فکرشان بود. آنها را با استادی، آمریت های دیپارمنت ها، معاونیت و ریاست پوهنتون ها آوردند.
استاد جانداد جهانی، استاد پیشین پوهنتون دولتی که پس از حاکمیت طالبان به جرمنی رفته، میگوید که طالبان در اوایل تعهد کردند که تنها در بسای سیاسی تغییرات می آورند و با بسای مسلکی و اکادمیک کار ندارند. اما با گفته وی حالا در بیشتر بسای مسلکی هم افراد خود را مقرر کردند. وی افزود:
هر چون رسیده توانه گیده اخبال هر قدر که می توانند تلاش میکنند افراد خودشان را جا بجا کنند. مشکل اصلی در غیر مسلکی بودن است و اینها افراد غیر مسلکی و بسواد را بیشتر در بسهای استراتژیک و اکادمیک جا بجا کنند، کسانی که حتی از مکاتب فارغ نشده اند.
استاد حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در نظام پیشین جمهوریت، هم می پذیرد که طالبان در رهبری پوهنتون‌های دولتی تغییرات زیاد آوردند و افراد خود را تعیین کردند. اما با باور وی این تعیینات در روند آموزش و نهادهای اکادمیک تاثیر منفی خواهد گذاشت.
پوهنتون ریاست یو مهم است او که در
ریاست پوهنتون یک چوکی مهم است. بدون یک شخصیت اکادمیک بسیار دشوار است که یک اداره اکادمیک مدیریت شود. این بزرگترین جفا خواهد بود که افراد مسلکی و استاد کارآگاه از وظیفه برکنار شوند و به جای آنها کسانی به عنوان رئیس پوهنتون تعیین شوند که به مسائل اکادمیک نمیفهمند.
در ماده 23 قانون تحصیلات عالی ملکی افغانستان که حالا هم از آن به کار گرفته می شود گفته شده است که رئیسان پوهنتون ها باید از میان استادانی که رتبه های علمیشان پوهان، پوهندوی و پوهنمل باشد تعیین شوند. از ضیاءالا هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، پرسیدم چرا حکومت طالبان افرادی را به عنوان رؤسای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی عالی می گمارند که به اساس شرایط قانون تحصیلات عالی برابر نیستند. اما او با پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. طالبان پس از اعلام حکومت سرپرستشان که در تمام کابینه شاملها بودند و نسبت به آن انتقادهای گسترده وجود داشت، گفته بودند که این تعیینات تنها در بسای سیاسی شده است و در بخش های مسلکی کارمندان نظام پیشین به کارشان ادامه خواهند داد. اما حالا که نزدیک به 2 سال از حکومت آنها می گذرد، هر از گاهی این ادعا مطرح می شود که افراد مسلکی هم از پست هایشان برکنار می شوند و طالبان به جای آنها افرادی را می گمارند که در جنگ های 20 سال گذشته همراهشان بودند و یا از آنها حمایت می کردند.
پیام ها و نظریات شما.
یک تن از ولایت غور از ولسوالی پسواند. اینجا در ولایت غور ما که هستم پاسپورت ها بنده، هیچ روی نداره. ما 3 ماه شده تقریبا که برفتیم اینجا لون نوبت گرفته، هیچ درک نداره. اینجا خدا هیچ بیکری از دست بیکری دیگه ما وسیتو دارم های. هیچ رو نداره. خواهش از امارت اسلامی افغانستان امینه که می ولایت غورم زدترین وقت می پاسپورت ها باشه. دست بیکری و در ودری دیگه ما وسیتو دارم های که پاسپورت دیگه بگیریم بریم طرف ایران اینا یک کار ما رو بخیر کنیم.
پاسپورت را ما قانونی میگیریم، دیگه ای که ما مشکل داریم یکسون رفته بیتانیم یا نتانیم دیگه ای مربوطی امارت اسلامی نمیشه. پاسپورت که گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا باری. دیگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره. ما شهروند افغانستانیم، ملت هم شما را کارا، شما هم کوشش کنین دولت خوب بر مردم باشین.
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزار شنونده عزیز از پیام های شما و منتظر پیام هایتان میمانیم. به پیامگیر رادیو آزادی بفرستید، در برنامه های ما نشر خواهد شد. شماره ما را نزدتان داشته باشین، 0042-022-11-24-601 از طریق واتساپ بر ما پیام فرستاده میتونین. حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. پیش از نشر میزه گرده 25 دقیقه سرخط خبرها. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در مکالمه تلفنی شب گذشته‌اش با جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید درباره افغانستان گفتگو کرده. اعلامیه وزارت خارجه قطر میگوید که وضعیت فعلی افغانستان و نیاز به ادامه کمک‌های بشری با این کشور در مکالمه مورد بحث قرار گرفت. اداره امانگی کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد اوچا میگوید شمار کسانی که به دلیل خشونت جنسیتی در افغانستان با کمک نیاز دارند افزایش یافته. در اعلامیه امروز این اداره آمده که خدمات و کمک برای قربانیان خشونت جنسیتی میان ماهای دسامبر پارسال و می امسال 25% افزایش یافته است. ائتلاف حاکم در پاکستان اعلام کرده که حکومت را در 8 اگست امسال منحل می کند. تا هنوز تاریخ دقیق برای انتخابات عمومی در پاکستان تعیین نشده و مقام های اوکراین می گویند در نتیجه آتشباری دیروز نیروهای روسی در جنوب و شرق اوکراین 4 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش ها یک زن و دو مرد در منطقه دونتسک و همچنان یک زن 72 ساله در منطقه زاپاروژیا هدف حملات روسیه قرار گرفتند.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو افتاد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. 50 سال از کودتای 26 سرطان و ایجاد نخستین نظام جمهوری در افغانستان گذشت. محمد داود به همکاری شماره از اعضای احزاب خلق و پرچم نظام شاهی را در کودتا سرنگون کرد و به این ترتیب نخستین دولت جمهوری به میان آمد. محمد داود رئیس جمهور پیشین نزدیک به 5 سال در قدرت ماند و از سوی همکاران دیرینش همان اعضای حزب خلق و پرچم در کودتای خونین کشته شد و به این ترتیب نخستین نظام جمهوری پایان یافت. برخی ها سقوط نظام شاهی و آغاز کار جمهوریت را نقطه عطف در تاریخ افغانستان می دانند. اکنون که نیم قرن از کودتای 26 سرطان سال 1352 می گذرد، برخی ها با آن موافق هستند و برخی هم مخالف. از نخستین نظام جمهوری به عنوان آغازگر جنگ قدرت در افغانستان هم نام برده می شود. رئیس جمهور داود در نظر داشت افغانستان را توسط نظام تک‌حزبی رهبری کند و در تلاش محدود کردن نفوذ جریان چپ و اسلامگرایان برآمد و افکار آنها را وارداتی خواند. او همچنان تلاش کرد که روابط با شوروی وقت را محدود سازد و مناسبات با کشورهای اسلامی را تقویت بخشد. محمد داود در سالهای اخیر زمامداریش سفر ناموفق به مسکو داشت. همچنان از مصر، عربستان سعودی، ایران و پاکستان که در آن زمان همپیمانان آمریکا بودند بازدید کرد و وعده‌های کمک‌های فراوان به او داده شد. اما کودتای ثور سال 1357 به وی مجال نداد و او با 17 تن از اعضای خانواده‌اش به شمول زنان و کودکان از سوی حزب خلق و پرچم کشته شدند. اکنون پرسش های به میان می آید که نکات قوت و ضعف نخستین نظام جمهوری در افغانستان کدام ها بود؟ چرا این نظام از نزدیک به 5 سال بیشتر دوام نیاورد؟ تا کدام حد کشورهای منطقه، فرامنطقه و در مجموع جهان نقش مستقیم در روی کار آمدن و سرنگونی نظام جمهوری داشتند؟ آیا به نحو بحران از زمان هنگام و پس از کودتای 26 سرطان در افغانستان آغاز شد؟ اینها را به بحث می گیریم در برنامه حاضر. دو مهمان صورت زنده در برنامه ما حضور دارند. آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و آگاه مسائل بین المللی، و آقای میرویس آشفته از آگاهان دیگر سیاسی که در برنامه با ما و شما هستند. همچنان با جنرال ضیاء مجید، نخستین فرمانده گارد ریاست جمهوری محمد داوود، گفتگوی هم صورت گرفته که در جریان برنامه نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی در برنامه بحث 25 دقیقه میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید به برنامه. آقای صمد، نخست با شما، 26 سرطان سال 1352 تا چه حد نقطه عطف در تاریخ افغانستان بوده و چقدر در سیاست های نیم قرن گذشته تاثیر گذاشته؟
سلام به شما نعیمی صاحب، آشفته صاحب و شنوندگان عزیز در سراسر افغانستان و خارج از افغانستان. به نظر من، قسمی که در توییت خودم امروز صبح اشاره رساندم، 26 سرطان کودتای نظامی علیه رژیم سلطنتی توسط داوود خان و همکاران بیشتر چپگرا و هواداران خودش، من فکر میکنم که یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ افغانستان بوده. به این معنا که از امو زمان، از امو روز به بعد، به استثنای 4-5 سال اول خود زمامداری داوود خان که هنوز اوضاع تا اندازه ثبات داشت و افغانستان به سوی جنگ قدم نگذاشته بود و یا مورد تجاوز خارجی قرار نگرفته بود و بحران هنوز تولد نشده بود، ولی من فکر میکنم که تخم بحران چیده شده بود با این کودتا. و متاسفانه که از او روز تا به امروز ما شاهد دگرگونی ها بسیار زیاد در افغانستان، در کشور خود، در جامعه خود، در زندگی مردم خود بودیم و هستیم. بله. و این ما یک اشتباه چیزی را که رخ داد در روز و تصامیمی که گرفته شده بود قبل از او برای انجام کودتا و برهم زدن یک نظامی که با ثبات داشت، البته کمبودها و نواقص خود داشت، ولی ما این یک متاسفانه که یک روز سیاه در تاریخ افغانستان میپندارم و فکر میکنم که از این باید عبرت ببریم، باید درس بگیریم و امیدوار هستم که زمامدارای امروز افغانستان هم باز درس های از این بتانند که استخراج کنند.
تشکر میکنم. جناب آشفته صاحب، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. نخستی نظام جمهوری به افغانستان چی ها به ارمغان آورد و چی ها را گرفت؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای صمد و شنوندگان برنامه خوب شما. آمدن نظام جمهوری بایی که مرحوم داوود خان شخصیت ملی بود و مرد ترقی‌خواه، اما آنچه دقیقاً امروز با گذشت زمان میتونیم که بگویم اشتباه آمیز بود و بسترساز بحران‌های بعدی واقع شد، در قدم نخست ای بود که اونمو حاکمیت باثبات خدشه برداشت و سیاست بی‌طرفی فعال افغانستان که در دهه دموکراسی مرحوم ظاهرشاه تانسته بود، واقعا من حیث اولین نظام شاهی مشروطه که شاه شرایط پذیرفته بود او به هم بخوره و سیاست بی‌طرفی مثبت فعال خدشه برداشت و یک جانبه شد، پانگ پیدا کرد و رفت، امیقدر بحران خلق کرد که تا به امروز دیگه ما او تعادل نرسیدیم و یگانه کاری هم که امروز مجددن برای پاک کردن این بحران صورت بگیره امی است که سیاست بی‌طرفی مثبت فعال بر افغانستان به کار است که ما با غرب و شرق، با قدرت‌های منطقه و همسایه‌ها بتانیم من حیث یک کشور کوچک مستقل که در امور داخلی کسی کار نداشته باشیم و نخواهیم که در هیچ یک از پیمان‌های نظامی عضو باشیم. همین به درد ما می‌خورد، چنانی که تاریخ معاصر افغانستان نشان می‌دهد که افغانستان از هر دو جنگ اول و دوم جهانی وقتی که تانست ثبات خود را بکنه به دلیل داشتن سیاست بی‌طرفی فعال بود و همین کلانترین ضربه بود که از اثر کودتای سرطان 1352 متاسفانه به افغانستان وارد شد و عامل بدبختی ها گشت.
تشکر میکنم. خب آقایان صمد و آشفته، اگر موافق باشین اکنون گفتگویی که با جنرال ضیاء مجید نخستین فرمانده گارد ریاست جمهوری محمد داوود انجام شده ای را بشنویم و بعدش روی اظهارات ای جنرال پیشین هم بحث خواهیم کرد.
بعد 26 سرطان در تحول 26 سرطان یعنی در تأسیس نظام جمهوری با ایده دیگه از رفقایی که سهم داشتن در تغییر نظام یک جا بودیم و نظام جمهوری را تأسیس کردیم. در امون روز یا در امون شب که ما تغییر آوردیم در ما در گرفتاری سردار و عبدالولی و گرفتاری مارشال شاولی خان و وزیر دفاع رادیو کابل ما سهم داشتیم.
جنرال صاحب، آیا محمد داوود خان پیش از این تحول شما را خبر کرده بود که چنین برنامه‌ای دارند؟
این را ما نکردیم. اصلا رهبری و رهنمایی مرحوم داوود خان بود و داوود خان رهبری کرد تمام عمل و حرکتی که ما انجام دادیم برای تأسیس نظام جمهوری.
انگیزه این تحول نزد شما و خود محمد داوود خان چی بود؟ اونا چی میگفتن که چرا باید دست به اقدام زد علیه رژیم سلطنتی؟
نظام شاهی بوسیده شده بود و واقعا وضع افغانستان دگرگون بود و هیچ کار صورت نمی گرفت. مردم با فقر و بیچارگی ها زندگی می کردن و هیچ نوع پیشرفت در هیچ ساحه زندگی نبود. به خاطر زی خواستن که یک تحول بنیادی در افغانستان بیاید برای سعادت و خوشبختی مردم افغانستان.
جنرال صاحب، گفته میشه که نظام سلطنتی نظام استوار بود در افغانستان، به نحوه تمثیل مردم دو هم دیده میشد، شورا بود و صدارت بود. پس چی چیز باعث شد که نظام استوار سقوط باید داد؟
من متاسفانه برعکس میگم که هیچ نظام استوار وجود نداشت. شورا بنام بود و دولت بنام بود، بلکه که شورا فقط انتصابی بود نه انتخابی. هر کسی که فقط چند قدرتی که در نظام شاهی بود که در راس از او سردار ولی قرار داشت، او فقط اداره میکرد دولت و در ظاهر امر یک شورا وجود داشت و نظام شاهی که گفتم بوسیده شده به این معنی که کودتاهای مختلف در حال آمادگی بود. یعنی اگر ما یعنی با مرحوم داوود خان کودتایی نمی کردیم و تغییر نمی آوردیم، به زودی ها تغییرات دیگر کودتای دیگر در حال انجام بود.
جنرال صاحب، مثلا کی می توانستن این پتانسیل داشتن که کودتا کنن؟
مختلف اخوانی ها بودن و چپی ها بودن، همه در حال انسجام بودن برای یک کودتا.
شما به حیث صاحب منصب نظامی تعهد داشتین به شاه، این تعهد چطور شکستاندن؟
ایش نوع تعهد نبود، ما تعهد به شاه نداشتیم، بلکه سر ما تعمیل کرده بودن که باید ما همی کار انجام بدیم. یعنی ما تعهد در برابر شاه داشته باشیم، اما ما تعهد در برابر شاه نداشتیم، تعهد در برابر وطن داشتیم، تعهد در برابر مردم افغانستان داشتیم، تعهد در برابر خدای خود داشتیم که ما صادقانه با وطن خدمت کنیم. ما هر چیزی که برای سعادت خوشبختی وطن بود باید او را عمل میکردیم.
جنرال صاحب، سوال دیگه ما ایست که گفته میشه دمی تحول یا کودتایی که شما کردین بیشتر جریان چپ همراه شما بود. یکی سوال دیگه ما و شاید سوال اخیری ما باشه ایست که آیا اهدافی که شما داشتین از جمهوریت برآورده شد یا نه؟
خب از این که شما فرمودین هیچ جریان در مستقیمن در تغییر و تحول که در افغانستان با وجود آمد بر تأسیس نظام جمهوری با ما همراهی نداشتن و همکاری نداشتن. البته ما از بین اجتماع مردم جوانها را انتخاب کرده بودیم. شاید بعض جوانها بعدن مسیر خود را تغییر دادن و در عذاب چپ و راست رفتن معنای زیر نداره که اونا سهم داشته باشند. برزی که مرحوم داود خان تجربه کافی داشت و سالها در مقامات بالای دولت کار کرده بود، به صفت صدر اعظم وزیر دفاع و نیرومندترین شخص بود، او هیچ احتیاج نداشت که از یک جریان دیگه کمک بخواهد در این تحول با وبایی تغییر. و دیگه ای که ما خواستهایی که بر نظام جمهوری داشتیم برای بسیار شمل شد. اول خود نظام جمهوری یک خواسته بزرگ ما بود که نظام انتخاباتی باشد، نظام جمهوری در افغانستان خود یک توفیه بزرگ برای مردم افغانستان بود و پلان اقتصادی که در افغانستان وضع شد اونا اکثرش تعداب گذاری شد، عملش با تعصب با کودتای خونین 700 جنایت که صورت گرفت و آخر داود خان مرحوم با اعضای فامیلش بیرحمانه به شهادت رسیدن. اگر این کار نمی شد بسیار خوشبختی ها بر افغانستان می آمد.
تشکر از سلطان محمد سرور که گفتگوی را با جنرال ضیاء مجید نخستین فرمانده گارد ریاست جمهوری محمد داود انجام داده بود. با مهمانان ما برمیگردیم. جناب صمد، اگر آنچه که آقای جنرال مجید گفت، اگر محمد داود کودتا نمی کرد دیگران چنین اقدام می کردند؟
بله، برای ما جای تعجب نیست که جنرال مجید همچو حرفایی را زده، ولی جای تأثیر و تأسف است که جنرال مجید بار از 50 سال و با ریکارد و شواهد و اسنادی که وجود داره هنوزم حقیقت کدمان میکنه و میخواد که چیزی را که رخ داد توجیه کنه که قابل توجیه نیست. چیزهایی که گفت زیر نقیزم هست. نظام شاهی تا حد زیاد ثبات داشت، استوار هم بود، دموکراسی نوپای افغانستان داشت که پخته میشد، هنوز مراحل طفولیت تیر میکرد. افغانستان در یک مسیر اقتصادی نسبتا سالم و طبیعی پیشرفت میکرد. ببینید ظرفیت های جدید رونما شده بودند و ظرفیت سازی زیادی صورت گرفته بود و دیگر هم میگرفت. در زمان آخرین صدر اعظم سلطنت شهید موسی شفیق برنامه های بزرگ، برنامه های بسیار مهم، برنامه های استراتژیک برای ایجاد و تامین دوباره توازن در سیاست خارجی، در سیاست‌های داخلی، با در منطقه، با سیاست‌های اقتصادی که هزینه زیاد می‌برد و تعهدات کشورهای متمول کسب کرده بود و روابط خود مخصوصا با ایران و پاکستان دو کشور همسایه می‌خواست بهبود ببخشه و مسائل تاریخی را حل کنن، بسیار کارهای زیر دست بود. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که کودتای داود خان با همکاری خلق و پرچم در 26 سرطان صورت گرفت و سرعت بخشیده شد به این دلیل بود که میخواستن مانع باز برنامه های موسی شفیق شوند و در اینجا نقش اتحاد شوروی هم تا حد ملموس است و ما نمیتونیم که ایره نادیده بگیریم که شوروی ها هم یقینا ایره تشویق کرده بودن از طریق خلق و پرچم و برنامه خود. ولی آیا اخوانی ها در یک موقف قوی بودن که کودتا انجام بدن؟ من فکر نمی کنم. من فکر می کنم که بخش قسمت مذهبی یا سیاسیون مذهبی افغانستان، چیزی که به نام اخوانی در وقت یاد می کردن، اونا ضعیف بودن و در وقت داود خان هم ضعیفتر شده بودن، هرچند یکی دو شورش صورت گرفته بود. ولی طرفی که جانبی که قوی بود و در بطن نظام و در بطن بخش نظامی و امنیتی کشور برای تقریبا 20 و چند سال با همکاری KGB و شوروی کار کرده بود، اینمی حلقات مربوط به خلق و پرچم بود که اونا آمادگی یک تحول بر مبنای خواهشات خود داشتن. معلوم نبود که چی وقت تحت کدام شرایط و با کدام امکانات ای را انجام خواهند داد. و یک روایت ای است که میخواستن از طریق امی دموکراسی و دهی دموکراسی و قانون اساسی به قدرت برسن، یک روایت دیگر ای است که میخواستن با استفاده از ابزار زور و کودتای نظامی ای کار انجام بدن که اول از طریق داود خانی کار انجام دارن، بعدن خودشان 5 سال بعد کودتای ننگین 700 را دامن زدن.
تشکر میکنم. جناب آشفته، محمد داوود دیدگاه و میانه خوب با پاکستان و اتحاد شوروی پیشین نداشت. این دو کشور در اون زمان که یکی از تندروان اسلامی به نحوه و یکی از خلق و پرچم در افغانستان حمایت میکردند، در سرنگونی نظام شاهی فکر میکنین تا کدام حد نقش داشتند؟
میبینیم وقتی ما صحبتهای جناب آقای ضیاء مجید شنیدم، خوشبینی و بدبینی هر دو عامل است که آدم از واقعیت گرایی بسیار دور می سازه. من این قضایا را نیک به خاطر دارم. شاگرد صنف ده لیسه حبیبیه بودم وقتی که کودتای سرطان صورت گرفت و افغانستانی که من تاکید کردم که سیاست بی‌طرفی داشت، درک این مسئله مثل که برای تمام اراکین دوروبر جناب مرحوم داوود خان مشکل بودن. اینها با سیاست اینطور بازی ناشیانه کردن، ای که قبلن درست است سردار ولی من حیث یک جنرال ناشی در مسائل مداخله میکرد، اگر درست است، اما سیاست بی‌طرفی را خدشه‌دار ساختن، این فضای را به بار آورد که میانه بین افغانستان و پاکستان بسیار بد شد. یک وزارت او زمان در کابینه افغانستان علاوه شد، این وزارت اقوام قبایل یا به نام وزارت امور سرحدات یاد کردن. این در واقع وزارت مداخله در امور داخلی پاکستان بود و ما اینه میقدر به پاکستان صدمه زدیم که پاکستان صد برابرش ما را خراب کرد، برای اینکه او اسناد داشت به اینکه افغانستان دیگه در مسائل داخلی پاکستان مداخله میکنند. همچنان در رابطه به اینکه نزدیکی با ماسکو این برانگیخته ساخت نیروهای مقابل ماسکو، افغانستان در منطقه جغرافیای سیاسی یا جیوپولیتیک بسیار اساس قرار داره و دیگران را هار ساخت بر ضد افغانستان و امو بود که مداخلات به گونه او زمان هم میگه بود امروز هم استخبارات بسیار عمل میکرد و توسط استخبارات احزاب متعلق به خودشان گروپ های سیاسی و جریان های سیاسی را در افغانستان برا انداختن و اونها تانستن که امو شیرازه طبیعی سنتی و خصوصا حتی سیاست بی‌طرفی مثبت فعال به یک سیاست سنتی در افغانستان تبدیل شده بود، این امینا را بشکنانن و مواردی را آوردن که او جا نفتاد. آن چیزی هم که جا افتاده بود ایر از بین بردن، لحاظا مداخلات صراحت پیدا کرد. هم شوروی وقت بسیار هار شد، هم امریکا، انگلیس، پاکستان خوب عضو کامن ولت است، پاکستان بریتانیایی است، ای خو امو زخم خونین است که هندوستان وقتی که پس میخواست آزادی خود بگیره توسط اینمی عامل تجزیه کردن، خب بنگالی ها رای خود گرفتن بنگلادش تاختن، اما این بدبختی برای افغانستان واقعا روز تا روز بدتر شده رفت و عامل بی‌ثباتی هم اکنون همین حاکمیت سرپرستی کنونی بدبختانه از امون ناحیه بگویم در اختیار از اونا هست، من حیث یک وسیله و من حیث یک پروژه دفاع میشه. لحاظا من فکر میکنم که جبران خساره نداشتن یک سیاست خوب و مدون خارجی که بتونه منافع ملی افغانستان حمایت بکنه از امون جا این سنگ بنای اشتباه و کج گذاشته شد که تا به امروز افغانستان از این بابت بسیار رنج میبره و برای جبرانش هم اونم یک راز که اول بحث سیاست خارجی افغانستان باید مستقل ساخته شود و ما یک سیاست مدون خارجی که بتانیم با همه جهان رابطه داشته باشیم و همسایه های خود هم نه ما اذیت کنیم نه اونا را امکان برشان بتانیم باید داخل افغانستان و یا به دسترازی بکنن. این با تدوین یک سیاست معقول و مطلوب و عملی صورت خواهد گرفت.
تشکر میکنم. خب آقای صمد، به باور شما چرا نخستین نظام جمهوری در افغانستان ناکام شد و تا 5 سال هم نپایید؟
عوامل و دلایل زیادی داره، بعضیاش داخلی بعضیاش خارجی. البته داخلی بود که داوود خان بعد از یکی 2 سال بعد از توطئه را که چپیا چیدن و متاسفانه که یک تعداد افراد ملی را مانند مرحوم میوندوال و شهید جنرال های مختلفی که اعدام شدن و یک توطئه بود بر علیه نظام و برای خود داوود خان که متوجه شد که چپی ها بازی دیگه را در داخل نظام به پیش میبرن برای اهداف مشخص خود و وقتی که خواست که مانی از اینا شوه اونا البته دست به کار شدن، از قبل زمینه را آماده کرده بودن و امی چرخش داوود خان از ماسکو به طرف یک سیاست متوازن‌تر و نزدیکی با ایران و پاکستان و کشورهای عربی در اون زمان و از اون طریق میخواست با غرب هم یک توازن جدید را ایجاد بکنه، ای البته سرعت بخشید امی موضوع کودتای هفت ثوره و اقدامات را که چپی ها روی دست گرفتن. از طرف دیگه معلوم دار در داخل من فکر میکنم که البته در این جای شک نیست که داوود خان یک شخص ملی بود، وطن دوست بود، آدم پاک بود، ولی من فکر میکنم که یک سیاست مدار یا یک دولت مرد دوراندیش نبود، فکر استراتژیک نداشت و متاسفانه که عقدمندانه حرکت کرد و در داخل خود البته خانواده سلطنتی قسمی که اشاره رسانده شد با بچه کاکا یا یکی دو اشخاص دیگه اختلافات نظر داشت در ارتباط با حکومتداری و خود موضوع قانون اساسی 1964 یا 1343 و همی که دست خانواده شاهی از مقامهای بلند پایه دولتی گرفته شد، این سر داوود خان تأثیر بسیار منفی گذاشت، چون او یک آدم نیمچه دیکتاتور بود که عقیده‌مند به دموکراسی و آرای مردم نبود متاسفانه، و 5 سال جمهوریت نشان داد که تک حزبی بود. لذا من فکر میکنم که عوامل داخلی باعث از این شد که بیشتر از طرف چپی ها که بحران دامن بزنه، و عوامل خارجی معلوم دار از همه مهمتر جنگ سرد بود و موضوع اهداف استراتژیک شوروی بود در برابر غرب بود، و این برای غربی ها هم افغانستان در اون وقت کم اهمیت بود، ولی متوجه از این شدن که در اینجا میشه که یک دامی برای شوروی چید و این وقت گرفت بعد از کودتای ثور که باز ما شما شاهد تحولات بسیار دیگه بودیم که اونا تا به امروز اونا عواقبش احساس میکنیم. لحاظا اینمی دوره، همین دوره کودتای داوود خان، چیزهایی که قبل از او گذشت، چیزهایی که بعد از او گذشت، اینا همش منمدار سرنوشت ساز بود برای مردم افغانستان. امیدوار هستیم باز هم که رهبری امروزی در افغانستان از تمام عظمی خطاها و اشتباهات بسیار بزرگ در حکومت داری و دولت داری بیاموزن و پس دوباره اینا رو تکرار نکنن.
تشکر میکنم. و به عنوان پرسش آخر آقای آشفته، شما در نهایت نظام جمهوری را یک نیاز امو وقت افغانستان میدانین یا یک اشتباه سیاسی تاریخی؟
ببینیم، برای افغانستان ما متاسفانه هیچگاه یک دولت ملی به مفهوم واقعی کلمه نداشتیم. دولت هایی که ما داشتیم دولت های شبه ملی از مرحوم امان الله خان، مرحوم شاه سابق و مرحوم داوود خان، که اینها انسان هایی بودند که میخواستن برای افغانستان خدمت بکنن و دیدگاه های بسیار خوب داشتن، اما ابدا نامدن به حساب یک هرچند عصر ده سال اخیر دوره دموکراسی شاه بسیار معیارهای خوب ترقی خواهانه را داشت، اما هم از عصر مرحوم امان الله خان هم از داوود خان اینها یک شورای دانشمندا که بتانن مطالب مهم کشور را به اونجا بتن و تکروی نکنن امیر نساختن. لحاظا بحران را که اینا خلق کردن نیاز زمان ما نبودن و باید اونمو دموکراسی نوپای افغانستان بیشتر قانونمند ساخته می شد و اساسات را که در اون نظام به جای رسید. مثلا من یک مثال عملی برای شما بتم، وقتی خردزابط ها را اینها مرحوم داوود خان کلش آورد قید رو داوام از اینا را افسر ساخت و امی رقم در عرصه های دیگه فعالیت احزاب منع کرد، جراید و نشراتی که به تعداد زیاد او زمان نشر شد کل را از بین برد، حزب غرزنگ ملی را برای خود در دوره حاکمیت خود ایجاد کرد، ریاست جمهوری که به انتخابات نرفت و ما اونمو دوره پارلمان افغانستان بالکل به خاطر دارم وقتی که آقای عزیزالله واسطی رئیس از او بود و همین موارد. لحاظا ما قاطعانه با این تجربه که تا به امروز دارم میگم که نه، نیاز زمان نبود، قانونمندی ها زیر پا کرده شد و معیارهای دموکراتیک نادیده گرفته شد، حتی امو معیارش به ملی که میتونست ملی شوه او چون قطع شد. لحاظا میگه دنیا همه چیز خود به ما داد ولی چیزی که از آن گرفتیم عبرت بود. کاش ما این درس عبرت امروز بگیریم و بریم به جانب ای که دولت باید ملی باشد، دولت باید در خدمت مردم باشد، دولت وسیله یک گروه نباشد.
که اینمی لحظه همه طور است متاسفانه.
تشکر میکنم مهمانان عزیز از حضور همراهیتان در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. آقای میرویس آشفته از آگاهان سیاسی و آقای عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه و آگاه مسائل بین المللی که در برنامه امروز با ما همراه بودید. اکنون برنامه های رادیو آزادی به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.